بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین. در بحث علمی که ذیل آیات 228 تا 243 بودیم، بحث هویت و شخصیت زن در اسلام مطرح بود که برای خاطر که این بحث خوب جا بیفته، ایشون مقدمه ای چیدن که در این بحث وضعیت زن رو در امم غیر متمدنه و بعد امم متمدنه مطرح کردن که از جهت حقوقی و شخصیتی و نگاه فکری، نگاه به زن چگونه بود و ریشه های این بحث هم از کجا نشأت می گرفت. این بحث رو خب با اینکه مختصر بود، اما تونست یه نگاه کلی از وضعیت اون زمان رو نسبت به زن در منظر ما اجمال ایجاد بکنه. تتمه بحثی که مانده بود از بحث قبل و همچنین شخصیت زن در زمان ظهور اسلام در جزیره العرب که اونجایی که معبد وحی بوده و پیغمبر اولا اونجا رو مورد خطاب قرار داده، اونم خیلی مهمه که این احکام کجا نازل شده ابتداعا و درگیر با او کیا بودن از اول تا زمین چینی روشی که پیغمبر نسبت به زن آورده چگونه ایجاد شد تا این تغییر امکان پذیر شد، چون همه اینا باید دیده بشه. نمیشه که یه جایی بدون در نظر گرفتن محیط اونجا و شرایط اونجا تغییر فرهنگ ایجاد کرد. چگونه شد که این تغییر فرهنگ امکان پذیر شد و چقدر این تغییر فرهنگ محقق شد؟ چون پیغمبر تغییر فرهنگ رو آغاز کردن، اما فرهنگ ها مثل اعمال به سادگی تغییر نمی کند. گاهی میبینی ظاهر عمل تغییر کرده، اما با یک برگشت دوباره به فرهنگ، فرهنگ جای خودش رو باز بکنه. لذا فرهنگ ها هیچگاه به سادگی از بین نمیرن. اینو یقین بدونیم تو اصلاح فرهنگ و روش های اصلاح فرهنگ که مبارزه و یک کار دراز مدتی رو میطلبد که دائما باید مقابله در رابطه با او فرهنگ منحط قبلی صورت بگیره تا این امکان پذیر بشه، و الا به صرف اینکه انقلاب شد با بعضی از مظاهر فرهنگ طاغوتی هم که سالیان طولانی راسخ بود مبارزه شد و اون مظاهر اولیه از بین رفت، فرهنگ طاغوتی از بین نمیره. لذا میبینید که مثلا تو انقلاب فرهنگی هم بعد از اینکه خب یک سال کل دانشگاه رو تعطیل کردن، خواستن کتابا رو تغییر بدن، ولی باز وقتی که شروع شد چی شد؟ همون شد که شد، فرقی نکرد. و ترجمه فرهنگ غالبی، فرهنگ جا افتاده‌ای بود. تغییر فرهنگ به این راحتی آغاز نمیشه. توی انقلاب احساسات میتواند مدتی جلوی ظهور فرهنگ قبل رو بگیرد، اما کم کم دوباره او از راه‌های دیگری خودش رو مینمایاند و خودش رو حاکمیتش رو نشون میده. چنانچه تو انقلاب ما هم همینجور شد. هرچند یک چشم دیدبان قوی مثل امام در کار بود و دائما نهیب میزد که مثلا جلوی این کار رو بگیرید، جلوی اون کار رو بگیرید، این کار رو بکنید، ولی خب افسران ایشون به اندازه ایشون اعتقاد به این مسئله نداشتن. لذا با افراط و تفریط یا عدم توجه درست به این مسئله خیلی از مظاهر فرهنگ سابق آمد. منتها خدا رحم کرد، ما یه جنگی واقع شد که این جنگ ناخواسته بود، اما خود این دفاع مقدس باعث شد که مظاهر فرهنگ سابق زود نتونه برگرده و خود جهاد 8 ساله، دفاع 8 ساله یه فرهنگ سازی کرد که واقعا اگر این فرهنگ سازی هم دوستانی که اون دوره رو درک کردن، برگشت فرهنگ طاغوت سرعتی پیدا کرده بود که هرچی امام نهیب میزد از این طرف، یا از طرف دیگری سرباز کردش. ولی جنگ که آمد و دفاع مقدس خود به خود یک فرهنگ جدیدی رو ایجاد کرد که اون فرهنگ جدید توانست تا حدی جلوی ظهور فرهنگ سابق رو بگیره. یعنی دشمن ناخواسته به ما یک کمک عمده‌ای کرد. البته بعد از جنگ دوباره اون به اصطلاح روزنه های نفوذ فرهنگ سابق و فرهنگ طاغوت و اون نگاه سرمایه داری که در سابق بود و اون نگاه غربی کم کم دوباره راه خودش رو باز کرد تا حدی که بالاخره هر چقدر معارضه باهاش شد او داره راه خودش رو طی میکنه. لذا در راه پیغمبر اکرم هم همین گونه بود که پیغمبر اکرم توانست در دوران مدینه که حاکمیت تشکیل دادن و حکومت تشکیل دادن اون اساس فرهنگ اسلامی رو بیان بکنند، القا بکنند، با مظاهر فرهنگ یهود و فرهنگ منحط عرب جاهلی مبارزه بکنند. چقدر آیات در رابطه با حرکت های یهود در قرآن وارد شده، یه موردش فقط از آیه 40 تا 140 سوره بقره 100 آیه پشت سر هم در رابطه با جریانات بیوفایی و اون جهل یهود است و کارهای یهود 100 آیه پشت سر هم در رابطه با این مسئله است. اینجا یه بودش بود فرهنگ جاهلی عرب، هم یه بودش بود که بلافاصله تو مدینه هر بهانه‌ای که پیش میومد اون جهالت های سابق میخواست چی بشه برگرده و پیغمبر دوباره در حقیقت او رو درمان میکردن. اما این بلافاصله بعد از وفات پیغمبر این جهالت ها چی شد؟ سرباز کرد و توانست غلبه پیدا بکند و حاکمیت های قبیلگی دوباره چی بشه؟ برخلاف اون. این است که مبارزه با فرهنگ و از بین بردن یه فرهنگ و جایگزینی یه فرهنگ یک کار دراز مدت و یک مراقبه دائمی میخواد. اینجوری هستش که با تغییر رفتار ظاهری چی بشه؟ تمام بشه. نه، بعد میبینی همین رفتار با اون فرهنگ سابق تبیین میشه و توجیه میشه کم کم، مگر یک دیدبانی دائم باشد، یک مبارزه مستمر باشد، هیچ اختلالی هم توش ایجاد نشه. این امکان پذیر. لذا تو این دوره ما هنوز موفق نشدیم، همونجوری که مقام معظم رهبری هم فرمودن که سبک زندگی ما مخلوطی و التقاطی از سبک زندگی غربی است با سبک زندگی اسلامی. علتش هم این است، ایشون فرمودن علتش هم این است که مبادی فرهنگ غربی در بسیاری از افکار ما راسخ شده و بدونی که بدانیم این سبک زندگی و این رفتار از اون مبادی نشأت بگیره. لذا تغییر فرهنگ خیلی سخته. پیغمبر اکرم باید معلوم بشه که تو چه جامعه ای این دین رو آورد و چقدر مبارزه کرد، چقدر توفیق داشت و این جامعه چقدر مقاومت کرد و این فرهنگ راه خودش رو چگونه میخواست حفظ بکنه و مقاومت پیغمبر و حضرات معصومی در این که اساس اسلام باقی بماند چقدر عظیم بوده. اینا مهمه. لذا این جامعه شناسی خود زمانه به اصطلاح درست نسبت به یه موضوعی که مربوط به زن است، اما این نگاه اینها به جریان زن از به اصطلاح نگاه اینها به خیلی از مسائل دیگه هم چی میشه اونها رو هم آشکار میکنه و اونها رو هم نشون میده. فقط یه مسئله نیست، هرچند همه اینها جای تبیین دارد. چنانچه امیر المؤمنین علیه السلام در خطبه نهج البلاغه چند خطبه گاهی بیان وضعیت زمان بعثت رو میکنند که پیغمبر که آمد شما وضعتون این بود، قضاتون این بود، فرهنگتون این بود، کارهاتون این گونه بود. یکی که اینا رو میشموره که وضعیت که پیغمبر در این وضعیت در بدترین وضعیت اومده. خب حالا در خدمت این بحث هستیم که این بحث چرا تمام شه، اون وقت نگاه اسلام و اون نگاه عظیمی که اسلام آورده در مقابل همه این نگاه به شخصیت زن، افعال زن، سعادت و غایت زن، نگاه به زن و مرد، به نگاه به عالم انسانی، امور خودشو بهتر برای انسان جا میندازه. تا اینا نباشه اون طرف الاشیاء و ازداده ها محقق نمیشه. نگیم اینا زائده، لزومی نداشه. تا این گفته نشه قدر همین سری که همین مقداری که از اسلام الان در فاز زن میدانیم هم الان اگر نگاه کنیم با این شرایطی که داشتیم همین قدر که ما میدانیم، نه تازه با اون عظمت هاش و با اون عمقش و با اون نگاه بنیادینش، اونم تازه ندونیم، میبینیم همین مقدار چقدر تفاوت میکنه، چقدر این نگاه با اون نگاه ها چقدر متفاوت است. همین آغاز خوبی است. بله،
انسان‌های اولیه قطعا فطرتشون دست
نخورده
تر بوده.
بله،
انسان‌هایی که الان
هستن البته این که فطرت دست نخورده تر بوده تو اولی‌ها که میگه طور مطلق خیلی نمیشه اینو استفاده کرد. بله. مثلا تو زمان نوح سلام الله علیه به جایی میرسد که میگه لا یلدو الا فاجرا کفار، یعنی فطرت چی شده؟ کاملا محجوب کامل شده. ما تو تاریخ هیچ جای دیگه‌ای نداریم که
یه جوری داریم ما دقت می‌کنیم که این بار مثلا مثل تخصیص اکثر فرقه جوریه که میگیم ما دیگه اینقدر مستهجن نمیشه باشه که همه یعنی فرهنگ عمومی جامعه ایفسی بشه برخلاف 100% کامل فطره.
هیچ اشکالی میگم شما توی از قوم نو بیشتر سراغ دارید. قرآن خودش میگه، میگه لا یلدو الا چی؟ فاجر کفاره. یعنی چی؟ یعنی اینقدر این فرهنگ قوی شده، فرهنگ ظلم قوی شده، فرهنگ خلاف فطرت قوی شده که انه بچه که بچه که به دنیا میاد کافر فجار به دنیا میاد. با این تعبیر ما داریم که در حقیقت کل مولود یولد و علی الفطره فابواه یهودانه و نصرانه. اما این انقدر این فرهنگ غلیظ شده ظهورش و نفوذش و اون حالت استقرار و ثباتش که بچه از همون نفس کشیدنش تو این فرهنگ نفس میکشه، از همون ابتدا که به دنیا میاد ژنتیکش انگار تغییر کرده که اصلا خب این تعبیر قرآنی دیگه، لا یلدو الا فاجرا کفارا. پس میشود جایی برسد که فطرت در قلیلی از افراد خط هدایت همیشه بوده، خط هدایت شده به یک نفر قائم بوده. اگر نسبت به زمان ابراهیم خلیل داریم که وقتی ابراهیم دارن میندازن تو آتش، اونجا دارد جبرئیل به خدا عرض میکند که خدای یک نفر موحد در کل عالم و اون هم داره افتادش داشتی، خب معلوم میشه اگر این بیان جبرئیل درست باشد معلوم میشه کل انسان ها در اون موقع از توحید سرپیچی کردن. حالا اینکه کل اونجا موحد نبودن، نه اینکه همشون اهل اناد بودن، موحد نبودن، اما موحد یک نفر بود که تو خط فطرت بود. حالا اونو تیفن اب نداره، اهل اناد داریم و غیر اهل، بالاخره در مقابل خط فطرت بودن اما به مراتبش. اگر این روایت صحیح باشه که میگه یک نفر موحد و اون هم داره در آتش میفته، وقت میگه مثل فیقافل فوت، مثل توی که فکر میکنی دیگه اگر میخوایم ابراهیم نجات بدیم باید کی نجات بدیم؟ قبل از اینکه بیفته تو آتش، یعنی بیفته تو آتش دیگه دست ما بسته است. مثل که یا قافل فوت، مثل توی که از این میترسه که دیگه وقت گذشت تمام شد، نه ما همون آتش رو تبدیل میکنیم به گلستان. هر کار دیگری غیر از این بود این ممکن بود که این مقدار اثر. ابراهیم تا سالیان سال بعد حیاتش معروف بود به این که این فرزند اون کسیست که مثلا افتاد تو آتش و آتش سرد شد. خب این یک کمال هدایتگر عظیمی شد که همون چیزی که میخواستن به عجز بیارن ابراهیمو شد یه سبب هدایت عظیمی که این اون شخص است. میگه وقتی لوط رو فرستاد به قومش، همه قوم لوط میخواستن لوط رو عبیل ببرن، وقتی خودش رو معرفی کرد بود گفت من خلاصه پسر خاله اون کسی هستم که خدا انداختن رو تو آتش، آتش سر انداختنش تو آتش، خدا آتش برایش سرد کارش نکرد. ترسیدن به لوط تعرض نکردن، میگه بخاطر این، یعنی این به سر خاله اونه که خلاصه این نسبت هم این مقدار ترسیدن با اینکه غریبه بود تو قومش، اما کارش نکردن، تا آخرم کارش نکردن، با اینکه تخته ای میکرد اینا رو برخورد میکرد با اینها، اینا رو اوقاتش رو تلخ میکرد، خلاصه عیششون رو منقص میکرد، خلاصه همش دای موی دماغشون بود اونجا که بود، ولی کارش نتونستن بکنن، عذابش هم هی تهدیدش میکرد، های کارش نتونستن بکنن. چرا منتسب بوده؟ خب میشه پس در حقیقت تو دورهایی اینقدر خلل عذاب که نازل میشد بر اقوام، معمولا نجات میگه لوط فقط خلاصه خودش و خاندانش، اونم غیر زنش نجات پیدا کردن. یعنی چی؟ یعنی بقیه چی بودن؟ بقیه تو نظام فطرت محجوم شده بودن، اما خط فطرت همیشه باید شده به یک نفر باقی باشد. این حجت میشه بعد، دقت کردی؟ پس شده به یک نفر، نگیم یه عده، نشده به یک نفر خط فطرت باید باقی باشد. این حجت است، بر همه حجت هست این. اما این گونه نیستش که حتما عده کثیری باشن، عده زیادی باشن. عذاب ها گاهی همه رو بین میبرد، میموند خودش و خانوادهش، میموند خودش و دو سه نفر دور و برش. بارها عذاب های الهی این گونه نازل شده که کسی غیر از اونها و نزدیکان درجه یکشون باقی نمونده. خب الان موضوع مرتبط با موضوع یا خارج از موضوع؟ بحث شخصیت زن در اسلام ها.
بله مثلا اسباب عادی میگه مردم فهمیدن که اینو تغییر نمیدن، بله مردم ممکنه باعث بشه که جریان هدایت
دچار
انحراف بشه، همونطور که سعی به اتفاق افتاد. اینکه خداوند توی یه سری از هدایت انسان ها از موجوده در خود غیر
بله منطق داره برای خودش که کی از معجزه بشه استفاده کرد. چرا انبیا از معجزه زیاد استفاده نکردن؟ چرا در بعضی از اقوام معجزه زیاد اتفاق افتادش، در بعضی از اقوام خیلی کم اتفاق افتاده؟ چرا در اینا چرا مثلا در اسلام معجزه کمتر اتفاق افتاده؟ چرا کمتر اتفاق افتاده؟ دقت میکنید هرچی رشد عقلانی بشر بیشتر بشه تمسک به معجزه کمتر است، چون بشر با استدلال هرچقدر محسوس گرایی شدیدتر از قوم موسی و بنی اسرائیل و یهود بیشترین معجزه بر اونها اومده. چرا؟ چون خیلی حسگرا بودن، عقل در اونها خیلی ضعیف بوده، لذا حسگرا بودن، باید یه چیزی میدیدن. میگه وقتی که از این از دریا تازه عبور کردن، نجاتشون داده از دست فرعون، رفتن اون بره دریا با معجزه، با قبرش هم چقدر معجزه بوده، نگاه میکنن که یه دهی دارن یه به اصطلاح موجود محسوس. نمیشه بر ما یه چیزی اینجوری قرار بدیم ما ببینیمش و عبادتش بکنیم. آخه خدا که نبینیم چه فایده داره؟ این همه متازه دریا عبور کردن، پاشون هنوز به قول ما کرد باشون خوش نشده، رسیدن به اون وقت میگن خلاصه یه چیزی مثل اینا بر ما قرار بده. تو اون چیزی که تو میگی که ما نمیفهمیم چیه. خب اینجا معجزه خیلی میخواد، دائما این باید چی بکنه؟ باید براشون داشته باشه. بیش از این نمیفهمن. قوم عیسی علیه السلام معجزاتش بی واسطه بود، قوم موسی معجزاتش هم با واسطه بود. عصا بزن به دریا، خب میشد موسی به دریا بگه بیست بیست یا نه؟ میشد، چنانچه عیسی میگه زنده شو زنده میشد، نمیخواست. اما وقتی موسی میخواد زنده کنه میگه یه گاو بکشن دومشو بزنن به این مرده زنده بشه. ببین معجزات قوم موسی چیه؟ همش محسوسه. ببینید هر چی معجزه در دو قوم موسی اومده همش محسوسه، باید میدیدن. اما قوم عیسی علیه السلام اینجوری نیست، معجزاتش غیر محسوسه. اگر شفا مریض میده با نفس عیساست نه با وسیله، اگر مرده زنده میکند با نفس عیساست نه با وسیله. منتها قوم عیسی هم باز ضعفشون این بود که وقتی شفا بی وسیله میشه میگن خداست، میگن این خداست. به موسی کسی نگفت خدا، چون وسیله حاجب بود در ایجاد معجزه، ولی به عیسی گفتن خدا. چرا گفتن خدا؟ چون بی وسیله. به هر کاری میکنه خدا با این مردم روششون بده یه ولی دیگه قش میکنن. لذا وقتی امام صادق علیه السلام اینها رو بیان میکند از حضرت سوال میشود که امروز در حقیقت معجزه چیه؟ اونی که در حقیقت حجت و معجزه، حضرت امروز عقل، یعنی در امت ختمی معجزه عقل است، که عقل به مرتبه رسیده که مییابد. این خیلی تعریف بلندیه که امروز حجت عقل است، امروز اون معجزه عقل است که خدای سبحان این امت رو در این مرتبه قرار داد. لذا کتاب خدا معجزه است برای امت ختمی که همش توش بیان است. دقت کردی؟ کتاب خدا معجزه پیغمبر است که یک معجزه دائمی که توش بیان است، نه الفاظ معجزه باشن فقط که بگی این الفاظ، الفاظ هم معجزن، اما در این حال این معانی است که از الفاظ مقصود است، این معجزه است که دیگه مطابق اینو. لذا امروز عقل از حجت، چون اون چیزی که معجزه است، معجزه چیه؟ معجزه کتاب است. برای اونها معجزه کتاب نبود، اما تو این امت معجزه کتاب است، معجزه قرآن است و معجزه های دیگه تحت شعاع این قرار گرفته، هیچ بردی ندارد در قبال این، هیچ مطرح نیست در قبال این معجزه. خب دیگه حالا خیلی دور میشیم دیگه. بعد میفرماید که آدم فکر میکنه گاهی وقت داره، میگه خب این بحث امروز مثلا تا وجوسته، ولی همین مقداری هم که وقت که عرفت الله فسخر عزائم و نقض الهمم تتمه که از قبل مونده بود و با سرعت ببینیم که یه نتیجه گیری بود نسبت به سابق. ایشون میفرماید که بعد از اون که جریان اینها رو مطرح کرد که در امم متمدنه ای هم که کتاب داشتن، حتی اینها هم چون دو تا امت های متمدنه دو دسته شدن، اونایی که کتاب نداشتن اونایی که کتاب و قانون داشتن، میگه تو حتی تو اینها هم برای زن هیچ در واقع شخصیتی که قائل نبودن غیر از این تناقض در قانون گذاری داشتن. تناقض در قانون گذاریشون این بود که اگر زن خوبی انجام میداد به حساب مرد نوشته میشد. اینم خلاصه دیگه هر چی که مربوط به یه حسنی برای این بود تو جیب مرد میرفت، اما اگر یه جا خطایی از او سر میزد خودشو معاقبه میکردن و دیگه نمیگفتن این ملک فلانیه، دیگه این مربوط به فلانیه، خودش مورد عقاب قرار میگیره. این از یک نگاه نشأت میگیره که حالا تو بحث بعدی و تو اینجا اشاره بهش میکنن.
یه نگاهی بوده که انهو زن یک موجود مضر در اجتماعست که باید استرغاق شود و به دست گرفته بشود و این زمامش رو بگیرن تا ضررش روش گرفته بشه و از منافعش استفاده بکنن. دقت کردی؟ یه نگاه اینجوری به زن بوده که زن یه موجودی است که این مضر است به حال اجتماع فی نفسه، اولا این رو باید مهار کرد، مثل یک دشمنی که برش غلبه میکنی، وقتی غلبه کردی میتونی اون رو بیاری با مراقبت تام به کار بگیریش، به کار گرفته میشه، چون ناچاریم از ادامه نسل باید زن باشد. اونا نظرشون این بوده، چون ناچاریم از نگاه باید زن باشد، چون این نگاه بوده با این نگاه، لذا میگن عقابش مهده خودشه، مثل دشمنی که تو اینجا گرفتیم اسیره. اگر یه کار خوبی کرد مربوط به کی هستش؟ به کمپ هوسر، به او بر نمیگرده، میگه با اون کشوری که اینو اسیر کرده کاراش میره تو جیبه. اما اگر یه جواب بدی کرد میگیرن اعدامش هم میکنن، چوبش هم میزنن، فلکش هم میکنن، اما اگر کاری کرد پول بهش نمیدن. دقت کرد؟ این نگاه، میگه همین نگاه منشأ این بوده که اینجوری قانون گذاری میکردن. لذا اینجور نبود که برای زن احترامی قائل باشن، بلکه زن رو اساسا یک موجود سلام علیکم مذموم و مضری میدونستن فی نفسه. اگر به کار میگرفتن به خاطر ضرورت بوده که ناچاریم از ادامه نسل در این که زن در کار باشد. این یه نگاه خودش و هاذا به این من الشواهد، این قانونی که اینا گذاشته بودن، من الشواهد دال علی ان جمیع هذه القوانین که اینها داشتن همشون، ما کانت تراها جزءا ضعیفا من المجتمع الانسانی، اینا زن رو یه جزء ضعیف از مجتمع انسانی هم نمیدونستن، حتی تا این حد که بگن یه جزء ضعیفی از مجتمع انسانی باشه، مثل کودک، میگه نه این قدم نمیدونستن. مجتمع تو مجتمع انسانی جزء ضعیف هم برای زن قائل نبودن. ذات شخصیت تبعیه، مثل یه کودکی که تحت سرپرستیه یه شخصیت تبعی داشته باشه، که بگیم همین مقدار تو اجتماع نقشش، میگه نه همین مقدارم نقش براش قائل نبودن. بلکانت تقدر انها، اینا نگاهشون این بود، یا تقدر انها، اینا اینجوری فرض میکردن، کل جراسیم المزر مفسدتون لمزاج الاجتماع، مثل یه جرثومه فاسد مزری بودن، سلول فاسدی هستن که این مفسدتون لمزاج الاجتماع، مزرتون به صحت ها ابتداعا و تو نظر اول، غیر ان للمجتمع، برای مجتمع حاجتون ضرورتا الیها، مجتمع به این نیاز داره، به این در اینی که مضر است به حال اجتماع، چون مجتمع به این نیازم دارد، من حیث بقاء الناس فیجب ان یعتنی بشأنها، پس باید حواسمون باشه توجه بهش بکنیم، منتها چگونه؟ یعتنی ان یعتنی بشأنها و تصاف و بار و امرها، اونجایی که در حقیقت داره مفسده میکنه آنچنان جلوش سفت ایستاد و برخورد باش بکنن که این جرأت نکنه تخطی بکند، جرأت نکند اون ذاتش رو بروز بدهد. تزا و بال امرها ازا جنت او اجرمت و یحتلب الرجال در روها ازا احسنت او نفعت، نفعی اگر پیدا کرد ملحق به مردان باشد، ضرر اگر شد خودش رو عقاب کند. این دیگه در حقیقت کسی که قرم برای اوز قرمم برای اوز، میگه نه اینجا جاری نیست، این قاعده رو ما قبول نداریم، قرم برای مردان است، قرمش برای زنان است. بله، ولا تترک علی حیال، اصلا رهاش نمی کردن که یه کاری برای خودش استقلالی داشته باشه، علی حیال ارادتها، هیچ اراده او نافذ نبود، سونن من شرها، چون می گفتن اصل اساس این چیه؟ ایجاد شر. گاهی ممکنه همین ریشه ها تو الان، اینا رو عمدن ایشون توضیح میده، همین ریشه ها تو نگاه بعضی ممکنه امروز هم چی باشه؟ نافذ باشد و وجود داشته باشه، منتها یا جرأت ابراز ندارن یا ابراز میکنن، منتها با یک زرورقی که اون زرورق یه جور دیگه است، آدم فکر کنه حرف جدیدیه، نه همینه، یعنی همین حرفه که الان گاهی میبینی حتی رفتار کشورهای متمدن از زن همین گونه است که ترویج این که این باید در همین حد خلاصه جلو برود. ولا تطر وقتش نیست آقا، ولا تطر گلاهی ها و ارادت و سونم من شر را کل عدو قوی لذی یغلب، مثل یه عدو قوی مونه که مغلوب شده تو جنگ شکست خورده، فیو اخذ اسیرن مسترقن یعیش و طول حیاتهی تحت القهر، باید تو تمام هر قابلش کنن چیه؟ ترس از این که این بادی مقابله‌ای بکنه هست، فسادی برسون، لذا بود دائما تحت القهر باشه. اینجا به سیئه یؤاخذ بها و اینجا به الحسنه لم یشکر لها. اگر حسنه بود این میگن وقتی به تو نداره مجبور بودی انجام بدی و نفعش مال ماست، اما بدی رو خود شما آورد. و هاذا الذی سمعته سمعت ان این چیزی که شنیدی تو، ان الاجتماع کان متقبما عندهم بالرجال هو الذی الزمهم ان یعتقدوا ان الاولاد بالحق هم الذکور. میگه این نتیجه این است که این فکر ایجاد شد که حقیقتا اولاد و فرزندان ذکور فقط هستن و دختران چی هستن؟ چون تو اجتماع نقشی ندارن اینها اولاد محسوب نمیشن. اعتنایی به شأن دقیقاً اناث و غیر ذکور نبود و اینها رو چی میدیدن؟ حالا تو حال عرب که میرسه اینها رو اصلا سرفکندگی هم میدیدن. ان یعتقدوا ان الاولاد بالحقیقه هم ذکور و ان بقاء النسل به بقاء ذکور بود و هذا هو منشأ ظهور عمل تبنی و الالحاق. میگه اثر این نگاه و فکر چی بود؟ اینا تبنی و الالحاق داشتن، یعنی فرزند خوانده پیدا میکردن، الالحاق صورت میدادن که فرزند ذکوری رو اگر نداشتن از دیگران برای خودشون فرزند خوانده قرار بدن. عمل تبنی و الالحاق بینهم فان البيت الذي ليس لربه ولد ولد زکر کان محکوما بالخراب این مقطوع النسل حساب. حالا حساب کنید ببینید توی همچین جامعه اینجوری که عرب هم این رو به اضافه داشته، پیغمبر اکرم به دنیا میاد، پیغمبر اکرم به دنیا میاد، رشد میکنه، پیغمبر میشود، دوران پیغمبریش طی میشود، فرزند ذکور نداشته باشد. ببینید چقدر این چی میشه؟ چقدر امتحان و ابتلایی است و درس است این. یعنی اگر پیغمبر یه فرزند ذکور داشته با این شماتت ها، یا زمان ابراهیم، چون این زمان ابراهیم خیلی تا 99 سالگی 100 سالگی فرزند ذکور نداشته، فرزند نداشته است. یکی از تعییب هایی که به انبیا میکردن عمدتاً، انبیا عمدتاً همین چی بوده؟ اعتر بودن انبیا است که اصلا خدا این رو ابتلا قرار میداد برای اینکه درس عملی بده. و خدای سبحان کاری کرده که پیغمبر اکرم الان نسلش آشکار است که چقدر کثرت دارد با اون آیه سوره که نازل شده، در اینی که فرزند اون فرزند چی بوده؟ دختر بوده. ببین اینا چقدر خودش درس آموزی عملی است. ما نمیتونیم بفهمیم که چقدر شرایط سخت میشه برای مؤمنینی که اون دوره بودن و این تعییب ها رو رسالت پیغمبر میشنیدن و این فرهنگ حاکم بود که کسی که فرزند ذکور ندارد نسلش منقطع است و او ابتر است، ابتر است. بله فان بله و ان بقاء النسل بقاء بهاوزا و منشأ فان البيت الذي ليس لربه ولد ذكر كان محكوما بالخراب و النسل مكتوبا عليه الفناء والانقراض. بذارید من اینو قطع کنم که خلاصه هی بند خدا اونم میزنه اذیت میشه. بله فستر رها اولا الى اتخاذ ابنا سونن ان الانقراض و موت زه فده و غیر ابنا هم ده اسلابه و ابنا ان لنفسه هم فرزند خانده هایی که از جای دیگه بودن رو میبردن فرزند فکارو ابنا ان رسمن این فرزند خانده ها میشدن ابنا رسمیشون. یعنی تا این حد از دختر بیزار بودن و اثر نمیدیدن باید یه دیگر رو میخوندن برای یرسون و یورسون، به طوری که همینها ارث می بردن این فرزند خوانده ها هم ارث باقی می گذاشتن. اینقدر رابطه چی می شد؟ جدی می شد. و یرتب علیهم آثار ان ابناء السلبیین و کان الرجل منهم اذا زعم انه عاقر. اگر یه مردی فکر می کرد که بچه دار نمی شه لا یولد منه ولد عمد الى بعض اقاربه که اخیه و ابن اخیه فاورده فراش اهلهی لتعلق منه فتلد ولدن یدعوه لنفسه. تا این حد حاضر بود که برادرش یا فرزند برادرش که نزدیک از جد همخونی به این با همسرش همفراش بشه تا فرزندی به دنیا بیا تا فرزند این محسوب شه، تا این چی بشه؟ نسلش منقطع نشود. بلدن یدعوه لنفسه و فرزند خودش بدونه و یقوم و بقاء بیته این رو در حقیقت چی بدونه؟ سر منشأ بقاء خانش بدونه. که عرض کردیم بیت در اونجا معنای عظیمی داشت که دیروز صحبت کردیم که بیت خودش یک چی بود؟ یک جامعه مستقلی بود که رب داشت، رب البیت اون فرد به اصطلاح پدر خانواده، عبادت باید میشد او، همه امر او مطاع بود و هیچ پاسخگو هم نمیخواست باشه. و کان الانف تزویج و تطلیق فی یونان، یونان هم مثل اینا در روم بود، میگه در یونان هم مثل همین بود، قریبا من هم فروم و کان من الجائز اندهم تعدد زوجات، غیر ان زوجات یه اضافه داشتن که تعدد زوجات در اونجا بود اما زوجه به اصطلاح یکی از اینها عنوان زوجه و حالا شما میگید چی ملکه در هر جهت بود، بقیه خادم او محسوب میشدن، زوجات بقیه اونها غیر رسمی بودن. حالا المرأت عند العرب و محیط حیاتهم، در شبه جزیره عرب هم همینجور، میگه شبه جزیره عرب بیابانی بود، بدوی بودن، منتها از چهار طرف به چهار تا تمدن مرتبط بودن، از یک طرف به ایران، از یک طرف به اصطلاح روم و اینجا داره به جانب روم، از یک طرف به طرف حبشه بودن و سودان. این سه چهار طرفی که مصر و سودان که یک طرف حساب می‌شدن، ایران یک طرف حساب می‌شده، اون طرف هم در حقیقت روم حساب می‌شده، اینها عادات و رسومشون رو گاهی از این می‌گرفتن، گاهی از اون می‌گرفتن، ترکیب و التقاطی از اینها شده بود، اما اساسشون هم بر اساس بدویت بوده و هزاره و مدنیت نداشتن. بعد کانت العرب قاتلین فی شبه الجزیره و هی منطقه هاره جدبت الارض یعنی بیاب و علف، یعنی جایی که به اصطلاح جدبت یعنی اونجایی که قحطی میاد هیچی نمی، اونجا اصلا منطقه جدبت الارضه. والمعظم من امتهم قبائل، بعد اکثر اونها قبائل بدویه بودن که بعیدتون عن الهزار و المدنیه، یعیشون زندگیشون به چی بوده؟ به شن الغارات، یعنی زندگیشون با غارتگری میگذشته، چون یه کاروانهایی میمدن و میرفتن، اصلا کارشون چی بوده؟ اینا همین غارتگر بودن که میمدن میزدن، یا زندگیشون با این میره به شند الغارات و هم متصلون به ایران من جانبن و به روم من جانبن و بلاد الحبشه و سودان من آخره. و لذالک که کانت العمده من رسومهم رسوم رسم رسوم التوحش، وحشیگری در اونجا خیلی شدید بوده. و ربما وجد خلالها شیء من عادات روم و ایران و من عادات الهند و مصر القدیم احیانا، گاهی هم یه سنت‌های از اینها تو ارتباطاتی که مثلا پیش می آمده، رفت و آمدهایی که بعضی از اینها داشتن، یا یهودیانی که آمده بودن اونجا و ساکن شدن به خاطر اینکه پیش بینی می‌کردن که اینجا پیغمبری می‌خواد در حقیقت مبعوث شده که 200 سال قبل از اسلام اومدن سکنا گزیده بودن، یه عادت‌های از اونها به چشم می‌خورد. کانت العرب عرب لا ترال المرأة، اینا حالا احکام طور تنتون میگه، لا ترال المرأة استقلالا فی الحیات، اصلا برای در حیات زندگیش استقلال قائل نبود. ولا حرمت ولا شرافت الا حرمت البیت و شرافت، حرمت زنها به لحاظ حرمت بیت بود، که این بیت مثلا فلانیست، این شخصی که اون رب البیت بود، حرمت اگه تعدی میشد به مرکب اون بیت، یعنی اسبی که مراد اونها بود، این تعدی به بیت بود. اگه تعدی به زنی هم تو اون بیت میشد، تعدی به بیت بود. همینقدر بیت مهم بود، نه زن، نه اون دو خانمایی که نه او مهم نبود، بیت حرمتش مهم. و کانت لات رسول نسا، ارث در برای زنها نبود. تجوز تعدد زوجات من غیر تحدید به عدد معین کل یهود، هیچ حدی برای تعدد زوجات در کار نبود. و کذاف طلاق، در طلاق هیچ حق به صلاح حقی برای زن در طلاق نبود. و کانت تید البنات، زنده به گور میکردن دختران را. ابتدا بذالک بنو تمیم لوقت کانت لهم معن عمان ابن منذر، نعمان ابن منذر خب دختر خیلی زیبایی داشته، خبر به خسرو پرویز یا در حقیقت کسرا میرسه، براش میگشتن، خلاص دختر خوب پیدا میکردن، اونم امر میکرده باید میفرستادن دیگه. بعد خلاص اینم میخواد و اینم دخترش رو نمیفرسته، یه شعری براش میفرسته، منتها اون شعر رو تلقی توهین میکنه دیگه. بعد میان و دخترها اینو میگیرن و میبرن و خودش هم میکشن رو. این دختر البته فرار میکنه، دستش به این دختر نمیرسه، اما خلاصه فرار میکنه. بعد این قوم نعمان به خاطر این ننگی که دختراشون رو بردن و تعدیش رو نتونستن در حقیقت کاری بکنن، دیگه از اونجا شروع کردن به زنده بگور. اگه دختری به دنیا زنده بگور میکردن، و ولی زنده بگور کردن تو اقوام دیگه عرب هم که زمینش رو داشتن شروع شد و رشد پیدا کرد. لذا میگه اول و ابتدا بذالک بنو تمیم لوقت کانت لهم معن عمان ابن منذر که اثرت فی عده من بناته، بل قصه معروفه فاعذبهم ذلك، فابتدروا به اینکه به صلاح دختران زنده بگورن. ثم اثرت السجیه فی غیر عرب، فی غیر این قوم نعمان. و کانت العرب تتشعم اذا، اگر یه موقعی برای مردی دختری به دنیا می آمد، این فال بد می زد. بعد تعبیر قرآن هم این هست که یتوارا من القوم من سوء ما بشر به، این مرد خانه می رفت یه جایی یه مدتی قایم میشد، خودش نشون نده، نبیننش، که این تعیبش نکنن، از دست تعیبه که تو دختر دار شدی. اینا آیه قرآن دیگه، یتوار من القوم من سوء ما بشر به، لكن يسره الاب مهما كسر ولو بالدعاء والالهاء، فرزند پسر او رو خوشحال میکرد هرچند اگر این به الحاق باشد، به در حقیقت فرزند خوانده باشد، ولو به دعای و الحاق. حتی اینام کانون یتبنون الولد لزنا محسنه، با یه زن شوهردار نزدیکی میکردن فرزند او فرزند اینها محسوب بشه. مثلا این وقت دختر زن پسرزاست، این در حقیقت برای اینا چی بود که اینا یه جوری شده فرزندی از این دست زن، با اینکه محسن بوده اما همینا برای خودشون افتخار میدیدن. ارتکبو برای ما ناز الرجال من صنادید، تو تاریخ دارد بزرگانشون و اولد طول من هم فی ولد ادعا کلون نفسه، یه فرزندی اگه زنی به دنیا آمده هر کی میگه این مال منه، یعنی سر این دعوا فرزند پسر دعوا بود سرش. و رب الله فی بعض البود استقلالا، اگر میبینی تو بعضی از خانه استقلال رو نسائم و خاصه للبنات فی امر الازدواج، گاهی میگفتن انتخاب کنه اگر کسی می آمد حق میگه فکان یرا فی رز المرأه و انتخابها فیش بذالک منهم دعوا الاشراف. این یکی از اون خصوصیات بود خانواده های متمکن از این قانون که از ایران به اینها رسید و اشرافی گری تو ایران گاهی عظیم بوده و کیفکان، اما عمومیت نداشته، گاهی یه افراد خاص اینجور بودن. و کیفکان فمعاملت ام النساء کانت معاملت مرکبه من معاملت اهل المدینه من الروم و ایران که تحریم الاستقلال فی حقوق و شرکت فی الامور العامه الاجتماعیه. میگه اینها استقلال در حقوق نداشتن، یه ترکیبی از همه اینا شده بود، استقلال در حقوق نداشتن، شرکت در امور به اصطلاح عامه اجتماعی نداشتن، حکومت به دست اینها نبوده، جنگ اینها امکان نداشته، ازدواج به دست اینها نبوده، معامله با اونها میشده معامله اهل تبخش و البربریه. فلم یکن هرمانهم مستند، میگه اگر اینها رو محروم میکردن هرمانشون بر نمیکشت به اینکه رؤساء بیوت و در حقیقت اونها رو تقدیس اونها باشه، الا تقدیس رؤساء بیوت و عباد از این باب نبوده، بلکه اون اصل همون چی بوده که دیروز ذکر شد، اصل استخدامگری بوده که اینو ضعیف میدیدن و این باعث میشده که این روحیه چی بشه که الان هم ریشه هاش هنوز خیلی هست، که عنوان گاهی میگن چی ضعیفه دیگه، ضعیفه اصلا. این حالا میاد تو بحث بعدی که این اصلا از فرهنگ صاف فرهنگ های سابق هنوز باقی مونده که عنوان ضعیفه اطلاق میشه. و اما العباده فکانه یعبدون جمیعا رجالا، و بعد بحث عبادت اینها رو مطرح میکنن، میگه اینها صوری رو به صورت به اصطلاح ملائکه ترسیم میکردن ولی صورتهای زن بوده عبادت میکردن، اینم از عجایبه. با اینکه اینقدر زن رو ضعیف میدونستن اما خورشید و در قصد تارگان رو که صورتی براشون میساختن با صورت زن برای عبادت میساختن و اینها رو در قصد مدبر میدونستن، یعنی که انها یه عقده‌ای در درون اینها بوده که این عقده رو اینجوری که عبادت کردنش کنن به صورتهای چی بوده؟ اون معبودش به صورت‌های زنانه بوده. دیگه اینا رو بگذاریم. فهازهی جملون من احوال المرأة فی المجتمع الانسانی من ادوار المختلفه. بعد میگه قبلش میگه که البته این نگاه‌هایی که بود قد او در حاضر ارمان و شقا فی نفوس النساء ضعفا فی الفکره، اصلا این باعث شده که زنها هم این فرهنگ رو بپذیرن و این حالت وجود که ما ضعیف هستیم، ما حقی نداریم، برای خودشون این براشون نهادینه شده بود. بعد میگه خرافات و حوادثی هم در این ذکر. فهذه جملان من احوال المرأة فی المجتمع الانسانی من ادوار مختلف قبل الاسلام و زمن ظهوره آثرنا فیها الاختصار التام و یستنتج من جمیع ذلک، از همه اینها یستنتج که چی؟ اولا انهم کانوا یرونها انسانا فی افق الحیوان العج، این یه نگاه که امور غیر متمکن او انسانا ضعیف الانسانی منحتا لا یؤمن شر و فساده لو اطلق من قید تبعیه، همین بحثی که امروز خوندیم، و اختصر اگر بخواد آزاد باشه ضرر میزنه. و نظر الاول انسب لسیرت الامم الوحشیه که بگن در حد حیوانه، و ثانی لغیر وحشیه که مربوط متمدناست، و ثانیا انهم کانوا یرون فی وزن الاجتماعی، در نگاه اجتماعی او رو داخل در اجتماع نمیدونستن به هیچ وجه، و انما هی من شرائط علت الله، میگفتن مجبوری باید تو اجتماع فقط از او استفاده بکنیم چون نسب به اومون، مثل مسکن که لازمه تو خون نظامش مسکن لازم داریم، زن هم لازم است به همین مقدار. او انا کل اسیر المسترق الذی هی من توابع المجتمع الغالب ینتفع من عمله ولا یؤمن کیده علی اختلاف المسلکین، و ثالثا انهم کانوا یرون هرمانها فی عامه الحقوق التي امکن انتفاعه منها الا، این در حقیقت هرمانش در عامه حقوقی که از او ممکن است نفع برسد، الا به فقط به مقداری از این هرمان آزاد بود و محرومیت و کلامش به مقداری که بتونه سود به مردا برسونه، همین مقدار، همین مقدار حق حیات داشت تا به مردان سود برساند، الا انتفاع الرجال القیمین به امرها. و رابعها ان اساس معاملتهم معها فی ما عاملوه و غلبت القوی علی الضعیف، اساس رابطه بر اساس رابطه قوی با ضعیف بوده و این شکل دهنده همه این فرهنگ بوده. و به عبارت اخرى قریحة الاستخدام که اینو بعدها راجبش بیشتر بود گفته بود کرد، هذا فی الامم الغیر المتمدنه اما الامم المتمدنه فیضاعف عندهم الی ذلک ما کان یعتقد دونه فی امرها که انها انسان ضعیف الخلقه، گاهی به عنوان که این ضعیف الخلقه است لا تقدرو علل استقلال به امرها، از باب ترحم این رو امام متمدنه این احکام رو براش قرار میدادن، گاهی از باب توحش قوی بر ضعیف. دقت کردید امام متوحشه از باب قوت قوی بر ضعیف، امام متمدنه از راه چی؟ اینکه ضعیف است قابل ترحم است، از باب ترحم. اینم یه رنگ دیگری از همونه. ولا یؤمن الشر ربما اختلط الام اختلاطا باختلاف، البته گاهی فرهنگ با هم قاطی هم میشده، یه فرهنگای جدید مختلط ملتقطی هم ایجاد میشده که اونا احکام دیگری دارد. اما موضع ابدا الاسلام فی امرها ان شاء الله جلسه بعد که اسلام چه کرد دیگه، از اینجا بعد ان شاء الله وارد بحث اون نگاه ظریف و لطیف اسلام میشیم. و السلام علیکم و رحمت الله.
در مقایسه الان با قبل قطعا الان فکر به دست خورده تره تو نسبت به قبل، پس الان هم در
نه
اینجوری نیست، نه اینجوری نیست، نه
اینجوری فطرت یه نظام، فطرت نظامیست که با تولد معبر میشه، یعنی دست خوردگی بعد از ایجاد میشه.
تو حق شما فهمه که
کنهو در این جایی که فرهنگ خیلی قوی بشه
لازم و کفاره نابی دنیا میاد، یعنی اصلا نه این که باشه و برنامه
لذا این تعبیر جزء عجیب ترین تعبیر هاست، دائمی اینجوری نیست، یعنی دوام این است که کل مولودان یولدو علی الفطره، بعد فرهنگ اینو تغییر میده، ولی فرهنگ اگر توی جایی اینقدر شدت پیدا کرده احتمال مقابلش نه دیگه معنا نه بیان
نکنه. بله یعنی چه فایده ای داره دیگه اون فطرت
بیاد مثلا همین چون فایده نداشت عذاب نازل شد و اینا عقیم شدن، لذا دارت 40 سال عقیم شدن که فرزند دنیا نمیومد. اینجوری
نیست
داشت
چجوری باید که الان اینجوری
تو همه زمان ها که تا این مرحله ندید، اصل این است که اونجوری نیست، اصل این است که اونجوری نیست، اگه یه جا به اونجا میرسه عذاب نازل میشه چون دیگه فایده ای نداره، اگه یه جایی به اونجا رسید عذاب نازل میشه، اگر عذاب نازل نمیشه من رو اون مرحله
دور من بچه اونجا ممکنه هست باشه.
بله دیگه یکی از مظاهرش این است که ظلمان و جورا به این منوطه نبه طوری که دیگه امکان صحیح نباشه و الا نجات معنی نمیده عذاب با دیگه من نظرشون میده که اون دستخوردگی فطرت شدید میشود، اما اینجور نیست که آدم های اهل فطرت هم نباشه.
مثلا این
رابطه
فطری نداره این همه این حرفا، چون به اسلام هم میگه
مبدا فطری، حالا میگیم اینو، حالا
این
شرش هم کثیره، حالا میگیم، حالا نمیشه، حالا اینا رو میگیم. بعضی از اینها منشأش گاهی میگه تو اسلام هست، ولایت بر زن قوامون علی اینا هست، تبیین این با اون نگاه چطور میشه، حالا نمیشه
خیر کثیر و شر کثیر چی،
حالا میگیم اینا رو میگیم دیگه، حالا نرسیدیم دیگه، حالا برسیم دیگه، ان شاء الله برسیم اونجا. دین حنیفیت بود در شبه جزیره عربستان، شاید در تنها جایی که دین حنیفیت هنوز دین حنیفیت دین ابراهیم خلیل هنوز پابرجا بود فقط شبه جزیره بود، لذا ذکر شده در تاریخ که این حنیفی بود، این حنیفی بود، این حنیفی بود، ذکر شده حتی در وقتی پیغمبر به اصطلاح بودن در زمان حیات پیغمبر عده اهل دین حنیفیت بودن و تا نه بربریت داشتن نه تمدن‌های دیگر داشتن، اینجور بوده.
پای فرهنگی بود،
پای فرهنگی به این مقدار، به این مقدار، ببین به این مقداری که علیل بودن افراد تک و توک بودن، اما بودن، لذا عرض کردم هیچ جا نمیشه حجت به این بره کلا،